اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلاس همی ایستم با اخباری ساعت. به دنبال موجی از حملات مرگبار اخیر طالبان در افغانستان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ما نمیخواهیم با طالبان مذاکره کنیم. رئیس جمهور ترامپ که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به صرف چاش در قصر سفید دعوت کرده بود، به خبرنگاران گفت که با اعضای این شورا در مورد شکست دادن طالبان صحبت کرده است. اعضای شورای امنیت ملل متحد پیش از این به کابل سفر کرده و با مقام‌های افغان در مورد اوضاع در آن کشور از جمله روند سال صحبت کرده بودند. آقای ترامپ گفت در آنجا، یعنی افغانستان، جنگ کاملا متفاوتی در جریان است. آنان یعنی طالبان مردم را چپ و راست می کشند. مردم بیگناه چپ و راست کشته می شوند. شاید زمانی با طالبان مذاکره صورت بگیرد که آیندهی دور خواهد بود. اما در حال حاضر مذاکره را با این گروه نفی می کنیم.
And killing their own people. And those people are women and children. Many, many women and children that are totally innocent. It is horrible. So there's no talking to the Taliban.
آنان یعنی طالبان مردم خود را میکشند. آنان زنان و کودکان را میکشند. زنان و کودکان بیگناه را میکشند. این وحشتناک است. بنابراین هیچ سخنی از مذاکرات با طالبان در میان نیست. ما نمیخواهیم با طالبان مذاکره کنیم. آنچه را دیگران توان به پایان رساندن آن را نداشتند، ما آن را به پایان میرسانیم.
آقای ترامپ پس از حمله مرگبار روز شنبه نیز در کابل در یک پیام تویتر نوشت که به طالبان اجازه پیروزی داده نخواهد شد. آقای ترامپ در این پیام نوشت طالبان افغانهای بیگناه و پلیس شجاعی کابل را امروز هدف گرفت. قربانیان و امداد رسانان این رویداد در فکر ما بوده و به آنان دعا میکنیم. ما به طالبان اجازه نخواهیم داد تا پیروز شوند. ایالات متحده اطمینان داد که شبکه حقانی مسئول حمله انتحاری با آمبولانس در شهر کابل می باشد. حمله مرگباری که بیش از 100 کشته و بیش از 200 مجروح به جا گذاشت. تام گریسپک، سخنگوی اردوی امریکا که از جانب ماموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو در افغانستان صحبت می کرد، گفت که آنها مطمئن هستند که شبکه حقانی در حمله روز شنبه کابل دخیل بوده است. محمود سیقل، سفیر افغانستان در ملل متحد، نیز روز دوشنبه گفت که طالبان قابلیت تروریستی همچون حملات پیچیده را ندارند. آقای سیقل در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که کابل در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد است. شمار مریضان مبتلا به پولیو یا فلج اطفال در پاکستان طی چند سال اخیر 73% افزایش یافته است. یک گزارش جدید که توسط نشریه مقالات اکادمی ملی علوم در امریکا به چاپ رسیده است، تأثیر عدم امنیت را در از بین بردن این مرض برجسته می سازد. طی 3 دهه اخیر فلج اطفال تا حد قابل ملاحظه در سراسر جهان کاهش یافته است. اما کارشناسان میگویند اگر این مرض در یک کشور هم وجود داشته باشد، تهدید بزرگی به تمام کودکان واکسین نشده در سراسر دنیا است. در حال حاضر 3 کشور، افغانستان، پاکستان و نایجیریا، قادر نگردیدند از شیوع این مرض جلوگیری کنند. 3 کشوری که با حملات مرگبار تندروان مواجه می باشند. گزارش هاکیست که تیم‌های واکسین پولیو در پاکستان همواره آماج حملات قرار می‌گیرند. چنانچه ماه قبل یک مادر و دختر که کمپین واکسین پولیو را تطبیق می‌کردند در شهر کویته کشته شدند. ادامه اخبار. اندرو مکابی، معاون رئیس پلیس فدرال ایالات متحده یا FBI، روز دوشنبه و در حالی که قرار بود طبق برنامه در ماه مارچ به سن 49 سالگی تقاعد کند، از مقام خود کنارگیری کرد. آقای مکابی در سال 2016 وقتی که افشا شد همسرش از کمیته سیاسی والی ویرجینیا که از نزدیکان هیلری کلینتون است برای انتخابات سنای ایالتی کمک مالی گرفته، هدف انتقاد رئیس جمهور ترامپ قرار گرفته بود. اندرو مکابی در ماه می سال قبل و به دنبال اخراج جیمز کومی از ریاست FBI به عنوان سرپرستان اداره انتخاب شد و تا زمانی که ریاست FBI در نهایت به کریستوفر ری رسید، در آن مقام خدمت میکرد. هفته قبل گزارش شد که جف سشن وزیر عدلیه ایالات متحده کریستوفر ری رئیس اف بی آی را تحت فشار قرار داده است که مکابی را از کار اخراج کند. اما ری در مقابل این فشار تهدید کرده بود که اگر معاونش اخراج شود استعفا میکند. ایالات متحده، بریتانیا و نروژ میگویند که در مورد ادامه استخدام 10,000 طفل به عنوان سرباز توسط جوانب درگیر در جنگ‌ها در سودان جنوبی نگرانند. جنگ داخلی سودان جنوبی به پنجمین سال رسیده است. سه کشور میگویند که نیروهای وفادار به حکومت و نیروهای شورشی در این جنگ هر دو در سربازگیری اطفال مسئولند. در ماه دسامبر سال 2017 یونسف یا دفتر اطفال سازمان ملل متحد گزارش داد که تخمینی حدود 20,000 طفل توسط گروه‌های مختلف در سودان جنوبی به عنوان سرباز استخدام شدند. یونسف میگوید این اطفال با خطر مرگ، جراحات، گرسنگی، امراض و بیجا شدن‌های اجباری مواجه میباشند. و سوری هایی که تحت فرمان موقتی حفاظتی یا TPS در ایالات متحده به سر میبرند، امروز سه شنبه اطلاع حاصل خواهند کرد که آیا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این فرمان را تمدید میکند یا فسخ. حکومت امریکا طی چند ماه اخیر TPS اتباعی سه کشور دیگر را که در امریکا زندگی میکردند فسخ کرده است. بیشتر کسانی که تحت پوشش TPS قرار دارند اتباعی کشورهایند که با حوادث مرگبار طبیعی و یا جنگ در کشورشان مواجه بوده و قانوناً اجازه اقامت و کار را در امریکا دارند. حدود 6,000 مهاجر سوری نیز در این بین شامل است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه‌های صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. توجه کنید به گزارش برنامه خبری. نخستین دوره کمپاین واکسیناسیون فرای پولیو به روز دوشنبه در ولایت غزنی آغاز شد. مسئولان سی غزنی میگویند که در این دور بیش از 262,000 طفل از قطرات واکسین پولیو مستفید میشن. با گفته مسئولان سی، این کمپاین در 15 واحد اداری ای ولایت تطبیق میشه. محجب نگزاد از ولایت غزنی گزارش میده.
دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست سعتامه غزنی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این دور کمپاین بیش از 262,000 طفل زیر 5 سال مورد هدف واکسین پولیو خواهند شد.
و دایی نایدی ما نسبت سردی و هوا و راهبندی که 4 ولسوالی سرد داریم، از جمله ولسوالی ناور، مالستان، جاغوری و اجرستان که به استثناء از 4 ولسوالی در متباقی تمام ولسوالی های ولایت غزنی شروع میشن.
با گفته آمر مافیات کتلوی ریاست سعتامه غزنی، هنوز هم بعضی از فامیل های وجود دارد که با واکسین کردن اطفالشان مخالفت دارند. در عین حال دکتر عبدالملک مهربان، نماینده مافیات کتلوی وزارت سعتامه، نیز از مردم غزنی خواست تا با تیم های صحی واکسیناسیون پولیو همکاری نماید.
دی پولیو و دی واکسیناسیون پروگرام دا دی خلقو پروگرام ده دا یو دی اشار پروگرام ده.
پروگرام واکسیناسیون پولیو یک برنامه عام و مردمی است و ما از تمامی خواهران، مادران، ریش سفیدان، ملا امامان و بزرگان قومی در مرکز و ولسوالی های غزنی می خواهیم که با تیم های واکسین همکاری نماید. در همین حال شماری از شهروندان غزنی به اهمیت واکسین پولیو پی بردن، اطفال خود را برای واکسین کردن حاضر می نمایند تا از مصاب شدن به فلج دائمی نجات پیدا کند. حلیمه و صدیقه، دو تن از مادران شهر غزنی، در رابطه به اهمیت واکسین پولیو می گوید.
سینه بسیار فایده زیاد داره، یعنی طفلار از چند قسم مرضی ها نگه میداره و معافیت بدن شده مقابل امراض بلند میبره، از مختلف طفلا خود واکسین.
واکسین پولیو یگانه نجات دهنده اطفال می باشد. خانواده محترم لطفاً طفلایتان هر واکسیناتور که پشت دروازه می آیند واکسین کنید تا از معیوبیت دائمی نجات پیدا کنه.
این در حال است که طفل 18 ماهه به تازگی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار به این مرض مصاب گردیده است. آگاهان بخش صحی می گویند که یگانه راه جلوگیری از این ویروس تطبیق واکسین ضد پولیو می باشد. مجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
چین روز دوشنبه گفت که به همکاری با سایر کشورها برای سرکوبی حملات سایبری و به کار برای پالیسی‌های تجارتی منصفانه ادامه خواهد داد و با وجودی که ایالات متحده اقدامات را برای مقابله با رقابت فزاینده چین در بخش‌های شرکت‌های تکنولوژی تحت غور دارد. توجه کنین به برگردان دری گزارش اسوشیتد پرس. هوا چون یانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که چین مخالف همه اشکال سیستم حمایت از تولیدات داخلی است و آرزومند همکاری با سایر کشورها در تامین امنیت سایبری می باشد. او گفت ما از جامعه جهانی تقویت گفتگو و همکاری بر اساس احترام متقابل و اعتماد متقابل را برای رسیدگی مشترک به تهدیدات در فضای سایبری تقاضا داریم که امنیت سایبری و صلح را تضمین کند. در همین حال شرکت‌های آمریکایی به طور فزاینده به خاطر سرکوبی شبکه‌های اختصاصی مجازی یا VPN توسط چین نگران است. این شبکه‌ها لینک‌های مخفی بین کامپیوترها ایجاد می‌کند و می‌تواند برای دیدن وبسایت‌های مسدود شده در چین استفاده شود. آنها نگران هستند که اجازه دادن به استفاده از شبکه‌های اختصاصی مجازی تامین شده توسط چین ممکن منجر به آن شود که اسرار تجارتیشان به رقیبان چینی فاش شود. هوا به خبرنگاران گفت که چین تدابیری را برای ترویج یک محیط باز و منصفانه اتخاذ کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به نگرانی‌های هند در مورد دهلیز اقتصادی چین پاکستان که بخشی از ابتکار یک کمربند یک راه است گفت که آن ابتکار به طور محض یک پروژه همکاری اقتصادی است که هدف قرار دادن کشور دیگری نیست. هوا همچنان در مورد تصاویر ماهواره‌ای آمادگی‌های نظامی دوامدار در جوانب چین و هند در فلات تحت مناقشه دو کلام محل تنش‌های شدید سرحدی سال گذشته اظهار نظر نکرد. او گفت ما به کرات تاکید می‌کنیم که دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به طور ویژه یک پروژه همکاری اقتصادی است که به مناقشه‌های ارضی کار ندارد و به جنایات سومی نیز ربط ندارد. او اضافه کرد که دو جانب باید به آرامی به مسئله ببینند در حالی که از استقلال عمل چین برای آمادگی نظامی وزیر برادران ساحه دفاع کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
تیم هاکی روی یخ زنای کره شمالی به کره جنوبی رفتند و بر اشتراک در المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ آمادگی می‌گیرند. هر دو کشور به تازگی موافقه کردند که بازیکنانشان با پوشیدن یک لباس و تحت یک پرچم واحد در مراسم افتتاح المپیک شرکت کنند. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش داره که پیشکش میشه.
تیم هاکی روی یخ زنان کره شمالی به روز پنجشنبه به کره جنوبی رسید و در حال آمادگی جهت اشتراک در المپیک زمستانی سال 2018 می باشد. بار اخیری که کره جنوبی بازی های المپیک را میزبانی کرده بود در سال 1988 بود، اما کره شمالی از اشتراک در آن خودداری کرده بود.
اینونه اولی بوکانامی جه هنگاده یلتیم رو چنگانده دیسو اولین جمعال جبگه سنگاگمیده
بسیار خرسندم که در تیم مشترک کره شمالی و کره جنوبی شرکت میکنم. اگر مشترکاً آمادگی گیریم و تلاش ورزیم، فکر میکنم نتایج خوب خواهیم داشت.
در این اواخر مربی تیم هاکی کره جنوبی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که بدون همفکری مشترک یک تیم واحد ساخته شده از بازیکنان هر دو کشور نمیتواند خوب بدرخشد. اما مربی کره شمالی چنین میگوید:
경기에서 지갔다는 팀은 없는 것만큼 우리의 모든 기술과 육체 기술을 모두
هیچ کس شکست را دوست ندارد. هدف ما این است که با مهارت‌های فیزیکی خود کارکردگی خوب از خود به نمایش بگذاریم.
اما با وجود نگرانی‌های قبلی در مورد وحدت نظر بازیکنانی که هیچگاه مشترکاً تمرین نکردند، در اولین دیدار میان مربیان و تیم‌های هر دو کشور تنها لبخند دیده می‌شد. در حالی که بازیکنان هر دو کشور با پوشیدن یک لباس و تحت یک پرچم واحد در مراسم افتتاحیه المپیک شرکت خواهند کرد، این بازیکنان کمتر از دو هفته دیگر وقت دارند تا برای اشتراک در مسابقات المپیک زمستانی آمادگی بگیرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل روز دوشنبه بر ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رفت. دو رهبر روی وضعیت سوریه و همچنان گسترش نفوذ ایران در منطقه بحث کردند. میرویس رحمانی در این مورد برگردان گزارش اسوشیتد پرس تقدیم میکنه.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفت که هدف سفرش به روسیه بحث با رئیس جمهور پوتین در مورد تلاش‌های ایران به منظور ایجاد حضور نظامی در سوریه است. صدراعظم اسرائیل افزود که کشورش با هر گونه حضور نظامی ایران در سوریه شدیداً مخالف بوده و علیه آن اقدام خواهد کرد. او همچنین گفت که سوی دیگر ایران می خواهد با کمک گروه حزب الله لبنان را به یک ساحه بزرگ استقرار میزایل‌های دقیق علیه اسرائیل مبدل کند، آنچه به گفته او اسرائیل تحمل نخواهد کرد. حزب الله که یک گروه لبنانی تحت حمایت ایران است، در حال حاضر در کنار نیروهای وفادار به بشار الاسد علیه شورشیان سوری و داعش در سوریه می جنگد. قوای هوایی اسرائیل گفته است که طیاره های آن کشور سال گذشته میلادی حدود 100 حمله را بر محموله های سلاح ایرانی که قرار بود به حزب الله تحویل داده شود انجام دادند. روسیه در کنار ایران و گروه حزب الله از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد است. اسرائیل که ایران را دشمن اصلی خود در منطقه می داند، از گسترش حضور نظامی ایرانیان در نزدیکی مرزهای خود یعنی در سوریه هراس دارد. نتانیاهو که رئیس جمهور پوتین را در موزیم یهودیان و مرکز همدیگر پذیری مسکو ملاقات کرد، روی گسترش همکاری‌ها بین تل ابیب و مسکو نیز تاکید ورزید.
עליית הנאצים ואחר כך פרוסת הנאצים זה שצריך לעמוד מול אידיאולוגיות רצחניות בזמן ובעוצמה.
می خواهم با شما در مورد تلاش های مشترک من برای ترویج امنیت و ثبات در منطقه ما و همچنین همکاری بین ما یعنی بین روسیه و اسرائیل صحبت کنم.
بنیامین نتانیاهو در ماه آگوست سال گذشته میلادی به رئیس جمهور پوتین گفته بود که اسرائیل آماده است تا برای جلوگیری از گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه دست به اقدامات یک جانبه بزند. اسرائیل در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یکی از مخالفین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران نیز است. سفر صدراعظم اسرائیل به مسکو در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. این اقدام خشم فلسطینیان را برانگیخت و محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین گفت که از این پس نقش آمریکا را به حیث میانجی مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل نمی‌پذیرد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه آینده میلادی میزبان محمود عباس نیز باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
هفت سال بعد از اینکه مردم و مظاهره کنندگان در قاهره در آنچه که به یکی از دیدنی ترین بحران‌های قیام عرب تبدیل شد، حسنی مبارک حاکم طولانی مدتی کشور از قدرت خلع کردند. مصر در ماه مارچ شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. این انتخابات باعث یک آزمایش برای کشور خود باشد که بعد از او روزهای آشفته اوایل سال 2011 دستاوردها و همچنان خساره‌هایی را داشته. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارش تهیه کرده که محمد احمدی گزارش را تقدیم می‌کند.
مصری ها در جنوری سال 2011 فریاد برای تغییر را سر دادند. بانها آن را به دست آوردند. هفت سال بعد از آن واقعیت چشمانداز غم‌انگیزی را رقم زد. اما تحلیلگران میگویند که این تغییر برخی چیزها وضعیت را بهتر ساخته است. سید صادق از پانتون آمریکایی در قاهره است.
انتقادات زیاده از رئیس جمهور مقامهای مسئول وجود دارد که هرگز به عنوان مثال 50 یا 60 سال قبل در زمان زمامداری جمال عبدالناصر رئیس جمهور قبلی مصر رخ نداده بود. بنابراین مصر در حال پیشرفت است، اما آن را با هر آنچه در کشورهایی که شاهد جنگ داخلی شدند و چندین قرن توسعه دموکراسیشان طول خواهد کشید مقایسه نکنید.
برعکس سوریه و لیبیا، مصر از جنگ داخلی با اجتناب اردو از خشونت ابا ورزید، اما در این حال این کشور آزادی‌های جدید را سرکوب می‌کند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سال 2014 به حیث رئیس جمهور انتخاب شد که جانشین محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا شد. اکنون السیسی برای یک دور دیگر می‌خواهد رئیس جمهور باشد. برخی از رای دهندگان بی‌تفاوت هستند، بعضی‌ها ناخرسند هستند، عده‌ای هم خواهان وی در قدرت هستند.
او در حال بازسازی اردوی مصر است. او مشغول بازسازی اقتصاد و زیربنای مصر است. او با مسائل زیاد مثل ازدیاد نفوذ دست به گریبان است.
اما مصر با اسلامگرایان خشمگین در برابر السیسی به خاطر سرنگونی اخوان المسلمین منقسم شده است. رای دهندگان لیبرال به خاطر از دست دادن آزادی فریاد می زنند. اکثر مصری ها باور دارند که مصر هنوز هم به بهتر شدن بعد از قیام عرب نیاز دارد. جین کنینماند تحلیلگر سازمان غیر انتفاعی خانه چتمن است.
But there are sensitivities around sovereignty and there's more of a feeling of nationalism than in many.
خانم کنینماند میگوید حساسیت در برابر استقلال وجود دارد و احساس زیادتر ملیگرایی به نسبت سایر کشورهای شرق میانه به خاطر وجود دارد که این کشور در واقع سرزمین بسیار قدیمی با تمدن باستانی است. او میگوید که یک درک ملیگرایی زخمی شده وجود دارد، درکی که این کشور از آنچه از لحاظ اقتصادی و سیاسی مستحق بود بعقب است. السیسی با مخالفان ضعیفی مواجه است و به طور گسترده علاقمند به پیروزی در انتخابات مجدد است. خانم کنینمانت میگوید حکومت موجود میخواهد اطمینان حاصل کند که السیسی دوباره انتخاب شود. اما آنها همچنین مردمی دارند که میخواهند باور کنند که مصر یک کشور دموکراسی است که هزینه های سیاسی را آنها بعد از قیام عرب سال 2011 به خاطر آن پرداختند. هیچ کسی توقع برگزاری انتخابات بی عیب و نقص را ندارد، اما تحلیلگران میگویند که وضعیت چنان نشان میدهد که مصر تا اکنون از زمان قیام عرب در میدان تحریر سالهای پرآشوبی را سپری کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است امشب ساعت 9 با وقت واشنگتن رئیس جمهور ایالات متحده نخستین خطابه سالانه خود به ملت ایراد کنه. این سخنرانی مهم رئیس جمهور آمریکا به چه نکات تاکید میکنه؟ تاثیر ایراد سخنرانی روی محبوبیت رئیس جمهور چیست و چه موضوعات عمده را در بر خود داشت؟ در این مورد لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با سخنان آقای صمد در این مورد آغاز میشم.
بله، قسمی که شما قبلا گفتین یا اولین خطابشان است بعد از اینکه ریاست جمهوری را به دست گرفتن و عهده‌دار شدن. و یقین دارم که هم مردم آمریکا بسیار با دقت گوش شنوا خود داشتن تا ببینن که آقای ترامپ در اولین سخنرانی خود به ملت چی میگه و هم جامعه بین المللی که سوال‌های زیادی در قبال سیاست‌های آقای ترامپ در ارتباط موضوعات بسیار زیادی و مختلفی دارند. آقای ترامپ یقیناً که چنان وانمود خواهد کرد که یک سال اولش سال بسیار موفق بوده، اما از لحاظ قضایای اقتصادی امریکا حتماً به چند موضوع اشاره خواهد کرد، موضوع بازار اسهار، موضوع کاریابی در امریکا و امکان داره که موقف نسبتاً خاصی را که در ارتباط با تجارت و موضوعات سرمایه گذاری در سطح بالای جهانی است، همیشه در زمره موضوعاتی که موفقانه به سر رسانیده در سال اول یاد خواهد کرد. در این زمان من فکر نکنم که بسیار سر موضوعات پیچیده که تا حد با مفکورهای مخالف موضوع بوده سر صحبت بکنه، از جمله موضوع مهاجرت و پناهندگی و زیادتر در باره سیاست خارجی هم معلوم دار در باره دستاوردهای خود صحبت خواهد کرد.
درست.
ولی چالش‌های بزرگی که هست او را ببینیم که به چی شکل پیشکش خواهد کنه.
تشکر آقای صمد. به نظر شما آیا این خطاب رئیس جمهور تا چی حد مهم است؟ این خطاب برای مردم ایالات متحده تا چی حد مهم است؟ آیا رئیس جمهور بیشتر روی موضوعات ملی صحبت میکنن؟ آیا حمایت مردم در مورد دیوار مرزی حاصل خواهد کرد؟
یقین که برای هم برای جامعه بین المللی قسمی گفتم عایز اهمیت است که ببینن که آقای ترامپ در ارتباط با قضایای جهانی چی میگه و مخصوصا قضایایی که متنازفی است و در اونجا جنجال‌های بزرگی وجود داره که از اون جمله افغانستان هم یکی از اون قضایا است و همچنان در ارتباط با وضع داخلی آمریکا چی میگه و موضوع دیوار یکی از گپایی است که آقای ترامپ گاگای از او یاد میکنه. ولی موضوع دیوار فراموش نشه که آلی با موضوع مهاجرت و قوانین پناهندگی و مهاجرت امریکا گره خورده. و این در اینجا یک معامله در کار است و آقای ترامپ و یا حزب جمهوری خواه میخواه که از حزب دموکرات و حزب دموکرات میخواه از حزب جمهوری خواه بازی امتیازات را بده و موضوع دیوار که یک هزینه بسیار انگفت را اقبال خواهد داشت، کان داره که در لابلای معامله که صورت خواهد گرفت یا زنده شوه یا بمیره.
آقای صمد، رئیس جمهور ترامپ در رابطه با افغانستان گفته بود که هرگز اجازه نمیده که کشور یک بار دیگه به پناهگاه تروریستان مبدل شوه و طوری که مستحضرین افغانستان در چندین شهر بزرگ خود در روزهای اخیر شاهد خونریزی و کشتار زیاد مردم از اثر عملات انتحاری و انفجارها بود. مردم افغانستان از این خطاب رئیس جمهوری آمریکا روی اوضاع کشور خود چی انتظار دارند؟ جهان از او چه انتظار دارن در این خطابه؟
حرف آقای ترامپ که ارتباط میگیره به پالیسی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و بالخصوص قبال آسیای جنوبی یا منطقه ما که پاکستان و هندوستان هم در بر میگیره، 5-6 ماه میشه که این پالیسی به اصطلاح پیاده شده، تا بال نتایج ملموس از او به دست نامده، مانا که اجزای خرده از او پالیسی جنبه عملی گرفته، اجزای بزرگش امکان داره که تا به حال به او مرحله عملیاتی خود نرسیده باشه. من فکر میکنم که جریانات یک هفته اخیری که ما مشاهده کردیم، خونریزی‌های بی سابقه را که در کابل و دیگر نقاط افغانستان مردم تجربه کردن، این نشان میده که افغانستان خودش میدان جنگ تروریست است. یعنی ما لانه تروریستا نیستیم، لانه جای دیگر است و من فکر میکنم که تا زمانی که امریکا، جامعه بین المللی، ناتو و همه به شمول بعضی عناصر در داخل افغانستان به می نتیجه نرسن که ما همه باید دست به دست هم بتیم و لانه را از بین ببریم، ما در افغانستان به نتیجه دلخواه برای مبارزه با تروریسم نخواهد رسیدیم و مشکل خواهد بود تا زمانی که اینمی لانه های امن تروریستا در خاک پاکستان بالخصوص وجود داشته باشه و تا زمانی که از لحاظ دیپلماسی و با استفاده از ابزار دیپلماتیک ایالات متحده با استفاده از یک نوع پالیسی بسیار مدون باید با کشورهای منطقه موضوع افغانستان و مبارزه با تروریسم در میان بگذاره. من فکر میکنم که ایجاب میکنه که ایالات متحده با روسا در موضوع افغانستان تا حد به یک توافق برسه، با چینایا به یک توافق برسه تا این خودش باعث شود که برای پاکستان یک فشار وارد شود. این کار هنوز کاملا جنبی عملی نگرفته و امیدوار هستم که هر چی زودتر این کار صورت بگیره، ای به نفع افغانستان و اهداف مشترک افغانستان و امریکا خواهد بود.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسه و چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی امواج آغاز میکنه. روز خوشی براتون آرزو میکنم.